من یه نگاهی کردم به بحثه قبلی، به نظرم میسیدم حالا جلسه قبل گفتم اینه که فکر کنم بحثه مرد به زن در به ماه انسان روش رو تموم کردم. یعنی آخرین جلسه رو که من گرفتم، یعنی عنوان بحثه رو که گفتم و نیا کردم اینجوری به نظرم میسید. شما یادتون هست که من جلسه آخر گفتم، چون یه هفته فاصله افتاد، گفتم که چیز بحثا تموم شده و جلسه یاد برده بحث زن در به ما یه زن میشیم یا نه، این یا تو نیستش یا داشت نکردیم.
بله، فرمودیم دیگه انسان در حال رو توضیح دادیم، در آینده هم که همون مدریت و رجعت رو اینا
بودن. بله، اون بحث ظهور و رجعت و قیامت هم گفتم کلاس شما دیگه، که در واقع عصر و قیامت، بعدش میشه ظهور، بعد میشه رجعت. این تصورم گفتم یا نگفتم؟ که به نظرم میاد گفتم، چون من یه درست دیگه همین چهرشش مشهد داشتم با همین خانوم ها، همین درست زندر قرآن بود. حالا تو ذهنم نمیدونم کدومشو اینجا گفتم کدوم اونجا گفتم. حالا میگم اگه گفتم که اگه نه یکم توضیح بدم، که من گفتم که به لحاظ تصویر آینده یادداشت میکنم در واقع بحث ما زن به ما یه انسان بود، یه بحث سابقش بود که این خیلی مفصل گفتیم، یه بحث حال بود که تو بحث حال دو تا بحث گفتیم، یکی بحث اعتباریات بود که من به نظرش اشاره کردم که این اعتباریات نیاز رو شریعت رو جدی میکنه، درسته؟
بله،
گفتم بله. یه بحث ارتباطات بود که این بحث ارتباطات بحث امامت رو پررنگ میکنه. نمی گفتم دیگه یا نگفتم اینا؟
بله.
بحث آینده بود، به لحاظ بحث آینده من گفتم سه تا مسئله مهمه: ظهور، رجعت، قیامت. که بعد توی اینکه اینا چجوری ذهنیت ما رو اندر شکل میده عقادت گفته باشم که اصل مسئله این است که در قبال ترقی دوگانی که آینده رو توی فضای تکنولوژی نگاه میکرد، ما آینده خود رو تو افق قیامت نگاه کنیم. بعد توی افق نگاه ما با قیامت ممکنه یک کسی از اون برای ما بیفتن، فکر کنن دیگه ما باید دنیا مهم نیست، برای همین است که مهدویت خیلی جدی میشه تو فضای مهدویت. یه ممکنه از این برای دوباره بیفتن، فکر به حالا که افق مهدویت کنیم هر کاری بکنیم که اون حاصل بشه. گفتم نماز وزفون رو انجام بدیم، چون اگرم به ما نرسید رجعت هست. این گفتم دیگه درسته؟ خب همین گفتم. پس حالا از جلسه بعد بیدو سراغ در واقع مسئله زن به ما یه زن اساس زن بودنش. وقتی این اساس زن بودن اینو جلسه اول باید اشاره کرده باشم، در واقع اینجا میخوایم بریم سراغ تفاوتی که با مرد داره. این تفاوت با مرد که من چهار تا محور گفتم، حالا قبل از که در واقع چهار تا رو دیگه شروع کنم، یادتون هست که به نهایت چیزا شروع کردم که گفتم تو چهار تا محور میشه مطرح بشه توی تکوینی، بحث ارزشی، حقوقی و کنشگری. این مقدار علاقه رو جلسه اول گفتم ولی توضیح ندادم، درسته؟ خب حالا قبل از که وارد بشیم، برای که نمیخوام از موضوع بحثمون که زن در قرآن خیلی فاصله بگیرم، حالا این که بسن مقدمات بگم تا بقیه برسن. این سوی مقدماتش این که سب کنیم یا بگیریم نتس چند نفر بگید شما کلن؟ 6-7 نفر بگید، درسته؟ حالا بیشتر از نصفتون هستید. خب حالا دیگه قطعا بیشتر از نصف شدید دیگه. ببینید توی تلقی این زن به ماهی زن دو تا تلقی هست. این هم فکر کنم باز کلاس شما اشاره کردن که اون تعبیری که آقا گفتن که زوجیت در مقابل تضاد و اینها، کلاس شما اشاره کردن یا نگفتن؟ آقا توی دیداری با خانوم ها داشتن، فکر کنم دیدار با خانوم ها هم بود فکر میکنم، همین چند ماه پیش سه چهار ماه قبل، یه حرفی اشاره کردن که و حرف جالب بود، تلقی تضاد هگلی هم کلمه هگل هم به کار بردن، نمیدونم دیگه نه، که ایشون گفتش که تلقی قلبی، تلقی هگلی روی تضاد میگرده، ما در قبال تضاد دیدگاه ما زوجیته. یادتون نیست که ما تلقی زوجیت داریم. این از حرفی بسیار مهمه. ببینید نفکرم کلاس شما گفتم برخی حرفای آقا حرفایی است که اصلا معلومه مال خودشه، از اول مال خودش بوده، مثلا بحث ایشون در مقاومت، حالا مال خودش یعنی مثلا از امام گرفته ولی دیگه دیده خودش شده، خودش پرورش داده، لوازمش خودش داره چیز میکنه. برخی دیگه ایشون مثلا میگه این جنسیه، وقتی دیدگاه ها معلومه که مشاورین به ایشون نظر دادند و ایشون نظر مشاورین داره در واقع حرف رو میشورد که مثلا این مثل اگر شما مثلا کردین مثلا امتداد دادن فلسفه اسلامی توی حوزه‌های مختلف من اونو نقد دارم بهش و به نظرم میرسه که تقریبا مطمئنم که دیدگاه مال خدا آقا نیست، دیدگاهی است که دیگران گفتن ایشون داره حرف دیگران میگه. ولی اینم علاوه بر اینه چون دکترینشون هگل نخونده، یعنی چون هگل خود خوندن هگل یه مصیبتیه، یه پروژه سنگینیه و ایشون تو فلسفه هم خیلی کار نکرده، ولی این حرفو خیلی دقیقه، یعنی هر کسی مشورت داده به ایشون خیلی حرف خوبی گفته و ایشون هم خوب تو این جلسه توضیح داد که ببینید ما وقتی سراغ توی فضای حالای دعوی خیلی بزرگی داره که تلقی هگلی چیه؟ اینه که اساساً بخواد حرکت و پویایی تو عالم باشه نیازمند غیریته، این مقدارش هیچ بحث نداره. این تو آیب و تحریم مثلا که داره عبدالهی اینو مطرح کرده، شما اگه همه عین هم باشن هیچ تحولی که امنی حاصل نمیشه، حرکت و پویایی نیازمند یک تفاوت های بین عالم. این تفاوت‌ها رو با چگونه شرح بدیم؟ تلقی غربی که حالا توی سوالش اشاره کردم و خیلی پررنگ این است که این تفاوت‌ها تضاده، یعنی چون ما با هم ضد همدیگریم درگیر میشیم، توی فضای درگیری ما هم تلقی تیز آنتیتز سنتز نمیدونم شنیدید یا نشنیدید که در واقع این دوتا با هم درگیری میشن، درگیری یه خروج سومی ایجاد میکنه. یه تلقی مبنایی است که این تلقی با تلقی داروین خیلی سازگاره. تلقی داروینی هم تنازع بقاست، اصل این است که همه چی با هم درگیرن، هر کسی بخواد خودش باقی بمونه. آقا تو صحبت کردن که خیلی مهم و درستی هم هست به لحاظ نگاه دینی، این است که تو تلقی دینی اصل بر درگیری تو تنوعها یا اصل بر زوجیته. تفاوت تضاد ببینید، هم زوجه هم تضاد اصرار رو دوگانه داره، یعنی دو طرف بودن تو مسئله، اما توی تضاد محور تمرکز این است که این دو طرف در مقابل همن، علیه همن. توی زوجیت این است این دو تا مکمل همن، با هم دیگه مثلا به کمک همن. این دو تا تلقی، دو تلقی کلی است توی فضای زندگی. انقدر دو تلقی که تا من یه بحث می‌کردم این رو یک کس گفتش که پس شما جنگ حق و باطل رو منکرید، چون فضای حق و باطل درگیری دیگه، اینی که ممکن نیستم اونجا اصلا گفت بعدا من به ذهنم رسید، گفتم حتی شما بیاید تو افق از منظر حق دعوای حق و باطل رو نگاه کنید، نه از منظر بیرونی. واقعی از منظر بیرونی نگاه میکنید اون شخص سالس، خب یه حقه یه باطل چیه درگیریه، اما از منظر حق که نگاه کنید، یعنی برید توی چشمنداز پیامبر بشینید، تو چشمنداز حضرت علی بشینید، تو این چشمنداز اصل این است که حتی معاویه، حتی ابو سفیان، حتی نمیدونم ابو لهب رو من هدایت کنم، یا اصل این است که ما ببینم درگیر بشم. یعنی فضا این است که پیامبر رحمت للعالمینه، درسته رحمت للذین آمنوا منکم این هست، ولی رحمت للعالمین هم هست یا نه؟ یعنی فضای پیامبر این است که من از یه نقطه قوت کوچولوی او بلو داره استفاده کنم، اونو بیارم تو همین مسیر، یا فضاش این است که از اول بیرم با هم بجنگیم. منظورم معلومه؟ بله. اگه شما ابلیس رو بذاری، ابلیس از حتی تو فضای پیامبرا چیزه، تو داستان پیامبر زنگ وقت پیامبرا بخواستن ابلیس هم هدایت کنن، یعنی کدوم از پیامبرا هست نمیدنم، حضرت داوده یادم رفت، دارین تو حدیث که ایشون چیزه ابلیس زیاد با این رفت آمد میکرد، میرفت و میمد، حالا رفتان که چرا این همش تحلیل چیز داره، نه این رفتان کردنه ببرتش. بعد این یه من میخواد چیز کنه، میگه ابلیس خب اصلا تو چیز کردی، اشتباه کردی، بیا چیز کنیم، بیا برگرد، بیا اصلا تو این همه عبادت کردی، بیا چیز شد. بعد این هم گفتش خب من چیکار کنم برگردم، مثلا از خدا پرسید، خدا گفتش که باشه من بهش گفتم به آدم سجده کن، نکرد به خاک آدم سجده کنه، میگه آدم در سجده من به خودش نگردم، بیا بهش دوباره دعواش میشه. بخوام یعنی من این تیکر رو بخوام بگم تو اون ادبیات اون که این است که یا مثلا دوباره چیز هزی که فکر همین از داووده که مثلا بهش ابلیس گفتش که مثلا تو همه چیز گفتید من چه نقطه ضعفی دارم، تو همه چیز خود فقط پرخورید زیاده، پرخورید موجب میشه که مثلا من بتونم چیز کنم، که میگه اون بعد دیگه نخورم، مثلا من باشم یه بار دیگه به کسی اشکالشو اینجوری بگم. مدل نکته این است که یعنی حتی آدم احساس کنه پیامبرش با ابلیس هم دلش میخواد یه جوری فضا رو بکشونن تو فضای مکملیت، تو فضایی که اونو بیارن تو مسیر. یعنی ادبیات حق این نیستش که من در درجه اول میخوام دعوا کنم،
عدالت حق این است که من در درجه اول قام هدایت کنم. حالا اگر کسی تو مسیر هدایت وای میسته صد ایجاد کنه، ناچارم صد رو بردارم. معلومه منظورم. ببینید متاسفانه این فضای انقلابیگری ما که من تلقیم این است که واقعا فضای انقلابیگری ما تحت تاثیر فضای مارکسیستی هست، توی فضای بدنه اجتماعی دارم میگم. این ادبیات انقلابی رو توی ایران آقای دکتر شریعتی خیلی ترویجش کرد تو فضای متدینین و ایشون هم کاملا تحت تاثیر تلقی مارکسیستیه و این ذهنیت هستش که اصل انگار بر دعوا کردنه، یا نه اصل بر این است، اصل بر جاذبه است. یعنی تعبیر خود آقا من فکر کنم داشت جاذبه حد اکثری، دافع حد اقلی. درگه توی تلقی تضاد اصل دافع حد اکثری، جاذبه رو هر کی اومد نیومد هم نیومد. این حالا خواهی تو کلیت اصلا این تو کلیتش دارم میگم. حالا بیایید تو فضای خود زن. من قبل از اینکه وارد این چهار تا محور بشم یه مقدار سر این بگم. ببینید از مطالبی که توی تعابیر یعنی ادبیات قرآن خیلی پررنگه، همین کلمه زوجیته. من این یاد داشتم هم ریخته. چرا تبدیش کردیم. آها یه تشتا همش دیروزی شد.
راستی شد راستی که تو فهمید محصول مارکسیستی در تبدیلده خب جامعه قرضی این رو یعنی تفکراتشون رو برده به این سمتی
نه اصلش که هگلیه. من توی فضای انقلابیگریمون میگم، نه فضای کلی جامعه غربی. فضای کلی جامعه غربی دو تا جریانه. یه جریان انقلابیشه که جریان انقلابی غربی کلا تحت تاثیر مارکسیسته. برای حتی مکتب انتقادی فرانکفورت و اینا همشون رگهای مارکسیستی دارن. جریانای انتقادیشون که انتقاد میکنن، حمله میکنن، اینا غالبا ریشه مارکسیستی دارن. بعد نقطه مقابل جریان محافظه‌کاره که مثلا لیبرالیسم و اینا تو این یکی جریانن. اونا یه در واقع خط مشی دیگری دارن. خب ببینید توی تعابیر قرآنی که نگاه کنید، اولا نه من اول فعلا همین حرفی که گفتم آقا تعبیر کردن رو به نظرم خیلی حرف بنیادی. یعنی ما می‌خوایم الان بریم سراغ زن به ماهیت زن. وقتی به این تعبیری که آقای دکتر اسلامی خودمون دارن، تعبیر خیلی مهمی هم اساس توی چند تا جلسات هم بود، خانومانم بودن، غالبا خانومایی که تا هستن غالبا نگرفتن مطلبی که اساسی دارم میگم. مسئله خوب منتقل نشد، اینا مخالفتای کردن که کاملا برای من واضح بود توی نفهمیدن صورت مسئله است که ایشون این تعریف مال ایشون برای دکتر استوری خودمون که یه ادبیات جنسیت هست، یه ادبیات زوجیت. یعنی ما وقتی در مورد زن بحث کنیم، الان ادبیات جنسیت خیلی پررنگه که ما جنسیت زن یعنی همین ادبیات تفاوت زن رو میاد تو ادبیات جنسیت. حتی وجود داره مثلا ببینیم رشته ما بیان فلسفه جنسیت، آیا این کلمه مهمه یا کلمه زوجیت مهمه؟ اون نکته که گفتم ایشون داشتن رو به نظر نکته خیلی قابل دفاعیه تو ذیل همین فضا هم داره فهمیشه این است که اساسا وقتی شما کلمه جنسیت رو به کار می‌برید، تمرکز شما روی فرد است در تقابل، یعنی این و نه آن. اما وقتی کلمه زوجیت رو به کار می‌برید، فرد است در تکمیل، در هماهنگی. این دو تا روی کرد متفاوته به انسان شناسی. وقت تو ادبیات قرآنی که ما نگاه میکنیم، اینو کلمه زوج به شدت کلمه پررنگیه. مثلا تو جلسه هم میگن بحث شد که ایشون گفت بابا جون ما که میگیم زوجیت منظورمون مرد و زن نیست. زوجیت قرآن و من کل شیئن خلقنا زوجین. یعنی زوجیت تو کل نظام آفرینشه. توی چیزه خدا خودش فرد همه رو زوج آفریده. حدیثی داریم مضمونش اینجوری، حالا عبارتش اینه خودش فرده اصلا، اما غیر خدا تنها فرد عالم خداست، فرد حقیقی، وحدت حقیقی داره. هر غیر خدای زوجه، هر چی تو عالمی، هر جواره چی. خب این زوجیت یه پدیده مهمی است تو جهان شناسی. ما این تفاوت زن رو زیل این مفهوم بفهمیم یا زیل اون مفهوم. این در فقط سر این نیست یک کلمه زوج بذاریم یک جنس بذاریم که تو اون جنسی داریم بس کنیم آه چه فرقی داره. نه واقعا فرق داره. یعنی شما تو وقتی کلمه جنسیت بکنیم برید تمرکز میکنید روی حیث تفاوت بدون اینکه واقعا این حیث تفاوت وقتی پارنگ شما اصلا بس یه زیر من توی تکنیک مقدار بیشتر براتون توضیح میدم حیث تفاوت پارنگ میشه اصلا تفاوت دیگری نیست اصلا مهم نیستش که هر چقدر فاصله بگیرید بهتر میشه تو بحث. در حالی که زوجیت اصلا شما نمیتونید تو زوجیت قدم از قدم بردارید مگر اینکه دیگری وارد سیستم کنید، یعنی فاصله نگیرید، اون رو کلا ترد نکنید. ببینید وقتی ادبیات زوجیت میاد جلو، جنسیت میاد جلو، الان این میشه که الان هست. الان چند جنس داریم میدونید دیگه؟ یه زمان دو تا جنس داشتیم، ما که بچه بودیم دو تا جنس بودیم، فوقش میگفتن سه تا جنس، مذکر، مؤنث، خنثی. الان دیدین کلیپر دیدین طرف میره سال 2000 میخواد بره چیز کنه زده میل فیمیل انتخاب کنه که مثلا تو اپ چیزای هویتی الان سال 2020 زده رفته خواهد انتخاب کنه میاد گزینه مثلا جنسیت 30 تا 20 تا گزینه میاد جلوش دو جنسی تک جنسی هم جنسگرا بی جنسگرا ایکس نمیدونم منفی انواع گزینه‌های تراجنسی اینقدر گزینه درست کردن درش. ببینید خود فضای جنسیت اساسا فضایش دیگری بوده، دیگری با کی با هیچ چیز مهم، فقط من هی بذارم کنار اونا رو بذارم کنار یه گزینه دیگه برای خودم درست کنم، اینکه مثلا مؤلفه‌های معرفه‌ای داره اینه. اما زوجیت شما نمیتونی دیگری تو جدی نگیری تو هویت خودت. خب برای واشون عدد فرم می‌بینید خود پدیده زوجیت اولا تو اصل آفرینشه، یعنی اصل کل نظام آفرینش، بعدم میاد در مورد خود در مورد انسان، در مورد انسان که می‌بینید ما گفتیم سه تا حوزه داره دیگه، گذشته، حال، آینده. هر سه تاشون آید متعدد یادداشت کردم که هر کدوم دارم بخواه بگم. مثلا تو گذشتهش خب یه بحث که من تو حضرت آدم گفتم یا آدم اسکن انت و زوجک، یادتون هست اونجا بود دیگه، والله خلقکم من تراب خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم خلقکم دید ثم جعلکم ازواجا. ببینید این تعبیری که جای مختلف داره نطفتن علقتن فلا اینا، میگه اصلا شما به افق نطفه رسید ما شما رو زوج قرار دادیم از این جای بعد، یعنی زوجیت اینجور تو وجود شما، شما از خاک نطفه زوج تموم شد، یعنی اون شبیه هم نفخت و فیه مرویی که تحول مهمه بعد از نطفه و علق و اینا، اون چیز مهمش چیز بود دیگه یا تعبیر دیگه میگفتش که آیه فرمود نطفتن علقتن مزقتن بگه ثم انشأنا خلقا آخر. اون آیه رو نیا کنید، کلمه سومه برای من مهمه ها. ببینید اون آیه میگه که اون آیه نطفه علقه چیه یادتون هست؟ سوره مؤمنون رو بکنم یا انبیاء انبیاء بود بکنم، اوائل سوره انبیاء قرآن قبلا سوره انبیاء داشته هم پیدا شد ببخش سوره مؤمنون، سوره مؤمنون یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث. دقت کنید این آیه فانا خلقناکم من نطفه ثم من چه خلقناکم من تراب ببخشید خلقناکم من تراب ثم من نطفه نه اون آیه ای که میگه ثم انشأنا و خلق آخر اشتباه بود همینه؟
سوره آیه 14
سوره مؤمنون
ثم
انشأنا و خلق آخر تبارک الله 14 مؤمنون بله این اشتباه گفتم، این آیه نمیخواستم بگم پاکش کنم اینو. آیه میگه که لقد خلقنا الانسان خلقنا الانسان من سلالت من تی، این تی میشه تو را ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین ثم خلقنا نطفتا علقتا فخلقنا اینا همش فخلقنا علقه مزقتا فکسبنا ادامه لهمن ثم انشأناه خلقا آخر. یعنی یه سمه داری، یه فهمهایی داری که این همون ادامه اونه. من نکته این است که این سمه نطفه، سمه خلق نه نطفه، سمه خلق نه نطفه، سمه شنا خلق نه خلق. یعنی یه تحول جدی فاصله دار رو داره میگه، نه صرف این که نطفه علق مزده، تحول نطفه علق مزده یه تحول تدریجی داروینی هست. هم میگم یعنی همون یه سیری داره میره جلو، اما اونجا که داره تغییر خاص رخ میده اونجاست که یه افقی داره عوض میشه. سلام علیکم ورحمت الله. اینجا رو حال نیا کنید، میگه سم اینجا تعبیر جعلنا داره، وقتی خلق میاد دوباره همینه. یعنی که مقایسه به دایره وقتی داره خلق انجام میده، میگه یه خلقی از ترابه که من این سگانه اینا حتی مقداری ذوقی و استحسانی آخه بیدیم منطقی نیست، ولی حالا حد دارد یکی میگفت میبافی، ولی خوب میبافی. یادتونه گفتم که فیزیک، زیست شناسی و علوم انسانی، یادتونه هست دیگه سگانه که مطرح کردن. ببینید یه افق، افق خلق از تینه، افق دوم خلق، خلق توی فضای نطفه است، من نطفته یا خلق نه نطفته. افق سوم انشأنا خلقا آخره، خلق انسانیه، خلق که یعنی سه فضای آفرینش داره عوض میشه، سه گونه بنیادین متفاوت داره رقم میخوره که اون وقت حالا البته اینجا داره کلمه جعل ها اینجا خیلی اینه اینطوری بگیم همون خلق است، ولی این جعله داره بگیم مرتبه این آخری است. با این که همه چیزا رو ما زوج آفریدیم، اما شماها رو توی مرحله بعدی زوج کردیم که من گفتم آدم انت و زوجک جنن تو بهش داره زوجیت در رقم می‌خوره. خب این مال سابقه، حالا آیات من زیاد یادداشت کردن دیگه، حالا میگم یکی یکی بحث کنیم که دور میمونیم. خلق من نفس واحده و خلق منها زوجها، این خلق منها زوجها رو کلاس شو بس کردیم یه وقت نکردیم، اما بس که وارد بشم اینا بیرون نمیام، پس طلبتون بمونه سوره نساء رو اگه شد وارد میشیم. باید بگم همینجا شما عقبی جلسی دهم این فکر کنم درسته؟ پس بلش کردن اوله. حالا سوال خیلی نکنید، فقط سوال مسئله درسته میگم، میدونم این بحثاست جنجالیه چیز میشه. ببینید این آیه اول سوره نساء میگه خلقکم، خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست من هما رجالن کثیرن و نساء. اغلب مفسرین برداشتی کردن که درستم است، نمیخوام من اصلا این برداشت رو ردش کنم، من دارم برداشت دوم مطرح میکنم. قبلا گفتم دیگه مبنای من اینه که یک جمله میتونه چند تا معنا داشته باشه. برداشت اغلب مفسرین این است که ما شما را از آدم آفریدیم، سپس از ها به چی برمیگرده؟
نفس.
به نفس، به نفس واحده. زوها به دور چی برمیگرده؟ دور به همین نفس واحده. و این نفس واحده آدمه، از آدم زوجش یعنی حوا رو درست کردیم، از این دوتا هم دیگه همه رو پخش کردیم. این معنی است که عموم مفسرین میگن، منم نمیخوام بگم با این معنا مخالفت دارم، این معنا سر جاش درست محفوظ، اما آیا معنای دیگری هم تو آیه مد نظر بوده؟ من به عنوان احتمال میگم، حالا که دفعه خیلی بحث نکنیم سرش، چون من به ورده بحث بشیم خوشم بده این بحثه ادامه میدم. اونم این است که خب قرآن خیلی موضوعیت داره، یعنی تمام حروفش، ضمایرش، ایناش موضوعیت خاص داره. خود این که اصلا این مؤنث مؤنث آورد، خوشا میگه آقا نفس مؤنث مجازیه، منم میدونم نفس مؤنث مجازیه، اما نمیخواد بگه که خیلی ذهنتون مذکر مؤنث از مذکر. این ذهنیت ما این میشه با این توضیحی که گفتم، اول یه مرد آفرید، بعد یه زن آفرید، بعد از این دوتا همه چی آفرید. پس تقدم با کیه؟
مرد.
تقدم با مرده. که من گفتم ترقی در واقع فمینیست داریم، حالا وارد میشم، من ترقی مرد سالانه دارم، گفتم اینو قبلا براتون، گفتم حتی باشگاه بدنسازی هم گفتم، کلاس شما دیگه باشگاه بدنسازی رو نگفتم که حتی تو ترقی حال شما دیر اومدید احتمالاً، باشگاه بدنسازی تو اونجا هم حتی میان مدل مردانه میان اجرا میکنن. خب میخوام اینو بگم، میخوام من بخوام بگم یه معنی دیگه میتونه یاد داشته باشه، مخصوصا با اینکه اینقدر مؤنث مؤنث درست مؤنث مجازی، یعنی مؤنث مؤنث آورد، نمیخواد ذهن رو درگیر کنه که شاید چیز دیگه میخوام بگم. حالا من اینو میذارم کنار این آیه و من کل شیء خلق زوجین. بعد یه آیه دیگه هم هست این ستا رو بذاریم کنار هم. اینا خیلی من در آوردی ها، اصلا قبول نکنید ها. همون میخوام بگم. یه آیه دیگه هم بودش، این آیه بود والله جعل لکم من انفسکم ازواجا. آها، خلق لکم من انفسکم ازواجا. ببین چی کار میخوام بکنیم الان ما. اینش خیلی شبیه اونه دیگه، منها شد، فقط جمع شد، درست یا نه؟ ببینید، من نفس واحد از زوج نفس واحده شد من انفسکم ازواجا. سیاق همون سیاقه. یه احتمالی که به ذهن من خطور میکنه، دوگم اصرار هم هیچ ندارم شد، فقط به اون احتمال دارم مطرح میکنم، میگم امکان این نیستش که خدا داره دو رتبه آفرینشی رو مطرح میکنه. یعنی اول تو گام اول یه شیئی آفریده که اون شیء نفسه، این نفس واحده است. این شیء رو ازش زوج آفریده، یعنی این شیء رو کرده دوتا. الان شما این میکل شیء خلق نو زوجن چی میفهمید؟ از هر چیزی دوتا آفریدیم، خلاص یه چیزی یا دوتا چیزه، یا نه یه چیزی دوتایی آفریدیم، درسته یا نه؟ یعنی یه مطلبی رو دوتایی آفریدیم. اینه دیگه من کل شیء خلق نو زوجن. شما نمیفهمید که یه چیز آفریدیم نصفش کردیم یکی دیگه درست کردیم، اینجوری نمیفهمید از این آیه. درست میگم؟ از هر چیزی، یعنی یه دونه چیزی بخواستیم بفرستیم، از خزائن که داشت نازل میشد، ما شاید الا ننزله چی؟ الا انرا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. این شیء که از خزائن داشت نازل میشد، قدرش دوتایی شد. احتمال نداره این آیه هم همین رو بخواد بگه؟ یعنی بگه ما از یه نفس واحده ای، ما اول یه نفس واحده آفریدیم، از شما همه تونو از این نفس واحده چجوری شما رو آفریدیم که کثیرید، شما این نفس واحده زوجی آفریدیم، زوجش رو ازش آفریدیم و از این زوجش دیگه همه رو آفریدیم. این حرف من یه نقض مهم داره، اشکالش هم بگم چی؟ آره، این اشکالش این است که توی زبان عربی زوج رو برای ما، تو فارسی زوج جفت به کار می‌بریم، تو عربی زوجین بعد بکنید، اینا به قول شما تعبیر زوجینه. مثلا یه مؤیدی که داره این یکی آیه است، این یکی چیکارش بکنیم؟ یعنی الان مثلا حوا از آدم آفریدن، خانوم منم از من آفریدن، خلق لکم من انفسکم ازواجا، اومد آ یعنی زن ها رو از مرد آفریدیم، مرد رو از زن آفریدیم، از خودتون زوجتون آفریدیم. این گفتم مؤیده فعلا، هیچ کدوم نمیگم دلیل ها، فقط به اون احتمال. من خودم این احتمال تو ذهنم احتمال گفتم اون معنی اصلی رو کاملا سرجش قبول دارم، ممکنش هم نیستم
چی؟ جنس رو دارم، این معنی که میگه داره جنس رو.
خب جنستون یعنی چی؟
جنس شما
هم. از جنس شما آفریدیم یعنی چی؟ یعنیش معنیش
هر جنسی که شما هستیم، هر جنس شما هستیم،
میدونم از این جنسه، این ازش از یا از نیست، میخواد بگه شبیه شما آفریدیم،
جنس انسانیت،
میدونم از جنس انسانیت شما زوج آفریدیم، جنسش زوج شد، نفسم داره میگه. حالا نمیدونم، من فقط گفتم به بحث نکنید، گفتم وارد بحث بشید، من این در نمیام، خوشم میاد این بحثا دائم، فقط دارم اون گزینه میگم. یعنی میخوام بگم ببین این، حالا این زوجیت تو شروع آفرینش خیلی جدیه. حالا اینو قبول ندارید، این یکیش که معلومه دیگه، این یک آیات که خیلی واضحه، خود همین آیه هم که الان میشه خلق لکم من انفسکم ازواجا، یعنی تو اول آفرینش میگه شما زوجی آفریدین شما رو، تو مسئله آفرینش دور به شدت میگه زوجی هستید. حالا این خلقه رو گیر میکنید، اما توی اینجا اون که شما میگید زوج خودمون، این یکی آیه است که میگه مال وسط آفرینشه. حالا والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، خب این یعنی الانمون خوبه، خلقه گیر داره، ولی جعل خدا برای شما از هر کدومتون یه زوجی براتون قرار داد، یعنی خانم اون برای من، شما برای شوهرتون، این اینجوری زوج خدا شما رو زوج قرار داد. این قرار دادن میگم مال وضعیت فعلیه. و جعل لکم من ازواجکم و بنین و حفده. خب این مال آیت، حالا دیگه نمیگم آینده چی؟ تو افق آینده رو شما دارید که ازواج، یکی از بحثایی که یه دعوایی بین آقای مطهری و علامه طباطبایی یه طرف و آیت الله مصباح یه طرف دیگه است در باب اصالت جامعه، شنیدید یا نشنیدید؟ آقای مطهری و علامه طباطبایی طرفدار اصالت جامعه، آقای مثل مخالف اصالت جامعه، دو تاشون هم درست میگن. من قبلا قضاوت کردم طرف علامه مصباح گرفتم، ولی دو تاشون درست میگن. چرا دو تاشون درست میگن؟ اونی که الان دارم میگم اون موقع تو کتاب جون هم اشتباهی سه تا بزرگوار رو کردن، هر سه یه اشتباه مشترک دارن، اونم این است که ما یه کلمه‌ای داریم اسم جامعه، یه کلمه کاملا جدید سوسایتیه، اصلا قرن تو خود اروپا قرن چیز 19 و اینا پیدا میشه این کلمه. یه کلمه دیگه داریم به اسم امت، انگلیسیش نمیدونم چیه، یعنی هرچی از سوسایتی نیست. و امت این جامعه در حد فهمن امر اعتباری استدلال آقای مصباح درسته، این امت امر واقعی استدلال علامه آقای مطهری درسته، منتها چون این دوتا کلمه به یک معنا داره به کار برده میشه، این میگه این اصالت داره، میگه اصالت نداره. یعنی من الان دارم توی یه مقاله من قبلا نوشتم قضاوت کردم بین این دوتا طرف آقای مطهری اینا رو گرفتم، تو مقاله دارم نشون میدم ادله های مصباح چجوری حتی با ادله خودش خودشو رد میکنه. اونجا در آوردم گفتم ایشون یه استدلال های میاره، شاهد آوردم از خودشون، منتها بعدنا یعنی وقتی که موقع کلمات برام مهم نبود، الان که کلمات خیلی برام مهم شده دیدم نه، اونی که مثلا جامعه اعتباری، یعنی مثلا روز قیامت جامعه ایرانی محشور میشه، قطعا نه جامعه ایرانی محشور نمیشه، اما روز قیامت امت شیعه، امت یهود، امت کب، کل ما دخلت امتون لعنت اختها و ترا کل امتن جاسیه، کل امتن تود آئلا کتابا. یعنی یک کتاب فردی داریم، هر کسی کتاب داره، یه کتاب امتی داریم، این امت قطعا منظورش جامعه ایرانی نیست، جامعه وحدت اعتباری داره، ما کنار هم قرار گرفتیم، ما هم مثلا جور هم نیستیم اصلا، ولی امت وحدتش واقعی. اون وقت این حالی بحث خارج از بحث شما کردم، بعدا با این بحث دوباره کاری داریم، حالا اشارهشو کردم. منتها یکی بحثی که من همونجا ذهنم درگیر شد به نظر میاد نقطه قوت های ما تو علوم انسانیه که غربی نقطه قوت رو ندارن و ما اصلا از این نقطه قوت استفاده نمی کنیم، این است که قبل از که نقطه قوت بگم یه سوال از شما بپرسم، گفتم فکر کنم سوال کلاس شما قرآن چقدر آیه درباره معاد داره؟ گفته بودم ها که این آیه بهش دردی میخوره، گفته بودم
نه گفته حال
نه میدونم، همینجا سوال بگم قرآن چند درصدش درباره معاده؟ میگن یک سوم، یک چهارم آیه قرآن درباره معاده. خب الان گفتم معاد چیه؟ میگه خب معاد احتمالی بخور بخوری هست، یه حسابرسی هست، حالا حسابرسی ایناش سر جاش، بهشت و جهنم. من آنم میگم فقط برید افق بهشت و جهنمش حسابرسی رو تمام بکنید، برید تو بهشت جهنم. چقدر آیه توصیف بهشت و جهنم داریم؟ کم آیه داریم؟ خیلی آیه داریم. این همه توصیفش در میخوره، از هر کدوم بردن که چی میدونی در بهشت جهنم، میگیم بهشت هر چی دلت بخواد خوشمزه است و باحال و خوبه، جهنم هم هر چی کار بد کردی پوز از سرت میکنن. خب بیشتر از این هم چیزی میدونیم؟ یعنی این تنوعی که تو آیات داره، آیات خیلی متنوع، دیگه نعمت های بهشتی خیلی متنوع، عذابای جهنم هم خیلی متنوع، ما این تنوعی چیزی تو ذهنمون داریم؟ خب کالا که چی؟ تنوع در عبارت خواسته بگه خدا، یعنی خداست اینقدر مثلا تو یک کتاب خواسته همه مطالب عالم رو بگه، اینقدرم جاش کم بود، حالا به تعبیر عامیانه‌اش داریم جاش کم بوده، اسم ائمه رو نیاورده توش، این از اشکالاتی که خیلی وقت طرف داره. البته میدونی اسم حضرت علی هست دیگه یا نمیدونید اینا؟ اسم حضرت علی نیست تو قرآن، از یه نمیدونستی؟ خود اسم معاوی نمیدونستی؟ یکی فقط بگم چون ایام فاطمی هست، چیزی حال کنید صفا کنید توی سور چیز؟ نه صریحا خود علی میگه که حضرت ابراهیم به خدا تو سوره شعرا میگه وجعلی لسان صدق فی الاخرین، یعنی چی؟ ترجمه چی؟ بگید برای من قرار بده یه لسان صدقی در آیندگان بعدی ها. خدا تو سوره مریم پاسخشو میده، میگه حضرت ابراهیم این کار کرد یعقوب و اینا رو دادیم و به همه اینا و جعلنا لهم لسان صدق علی. خیلی واضحه، اینقدر واضحه کسی باورش نمیشه. الان علی یعنی چی؟ ها؟ ترجمه میگه برای من یه لسان صدق در آیندگان قرار بده، میگه برایشون قرار دادیم لسان صدق را علی. همه ترجمه کردن بلند مرتبه، آقا اینجا علی بلند مرتبه است. من یه مقاله نوشتم فقط داره دو تا آیه، یکی این آیه است، یه آیه دیگر است، اون آیه ظهورش اینقدر نیست. ولی شما مثلا تو زیارت قدیریه بخونید، تو چند از زیارت‌ها اینو ببینید، میگه که وجعل تلهم تو دای ندبه است دیگه، وجعل تلهم لسان صدق، این لسان صدق علیا داره توضیح ده. تو اوصاف هست علی داره میخونه، مت هست علی داره میگه وجعل تلهم لسان صدق علیا، بعد میگه وجعل تلهم لسان صدق بلند مرتبه را. آخای بلند مرتبه چه رفتی داره بس؟ اصلا فراز فراز هست علیه. یا آیه دیگه هم هست که اون آیه اینقدر ظهور نداره ولی اون آیه
تفسیر دوستا شما داره
چی؟
این نظر شماست.
نظر من رو بله. یه مقاله نوشتم با احادیث بحثای ادبی، هیچکی نمیگه من خلاف همه دارم حرف میزنم، خودم میدونم، ولی اینجا دفاع میکنم با اینکه من گفتم اهل ایتات، اینجا دفاع میکنم، محکمم دفاع میکنم. البته من اینکه معنی بلند مرتبه باشه رو منکر نیستم، میدونید مبنای من چیه بله من، ولی تو مقاله که نوشتم یه جوری حرف زدم چون غالبا ذهن تک معناییه، وقتی میگه اینه یعنی اون نیست، اونه یعنی نیست، اونجا خواستم بلند مرتبه رو بدم عقب، گفتم اصلا بلند مرتبه توجیه نداره، یعنی ظهور اولی آیه علیه، اگه بخوام بگیم کدوم مقدمه، علی مقدمه تو بلند مرتبه، اونجا خیلی روی کرده سلبی دارم من.
از زمانی
وقتی فرزند نه کلا میگه خود در آیندگان در دیگران یه لسان صدق برای من بذار. لسان صدق اصلا یعنی چی؟ من اونجا بحث کردم لسان صدق یعنی چی؟ حرف راست منو بزنه، هم گفتن یه چیزی مدح منو بکنه، باید نیاز کنید اون مترجمین و مفسرین، کسی که از من به نیکی یاد کنه. لسان صدق یعنی یاد نیکی یا حرف حقیقت؟ لسان حقیقت منو تو آینده من قرار بده. خیلی اصلا چی؟
از دبران نفس آینده خودش داره میگیری.
خب نفس دست از دلیل دوست دست دست از ابراهیم هست یا نه؟ دعا میکنه خدا شما بیده اون یکی آیه شما بدونید نه؟ چه حالا دیگه اطلاعات همی چی؟
لهم
سه چهار نفر هست میگه اول در آیه قبل بخونید هست ابراهیم بشه یعقوب رو دادیم چیه دادیم؟ به همین یعنی هست علی که فقط لسان صدق بره هست بره ابراهیم و یعقوب و همه اینا و برای اینا کلشون اون برای خودش خواست ما اینو دادیم برای او و بقیه شون. خب البته اگه این ابهام نداشت خیلی اینکه او تحریف میکرد قرآن، اگه این ابهام رو نداشت تعریفش میکرد، یه کارش میکرد، چون این خیلی تابلو نیست چیزه. اون یکی آیه هم که آیه قشنگه ولی اینقدر ظهور نداره این است که و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. ام الکتاب هم حدیث داریم، این حدیث هم آوردم، ام الکتاب سوره حمده، اونی که تو سوره هم محل بحثه علی است. تو سوره هم کی محل بحثه؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو حدیث داریم این توضیح ها. بعد شاد دو تا نکته خیلی شیرین داره، یکی که اول این تو عدیه خیلی زیاده، یبن من هو فی ام الکتاب لدینا لعلیون علی خود دای ندست کنن دیگه، یبن من این است درست نه؟ اینجا خیلی ظهور داره که علی علیه. شیرین ترش این است که همین میگن چی؟ میگن آقا اگه اسم علی میومد تو قرآن، قرآن تعریف میشد. خود آیه بعدی پاسخ اینه افنظر با انکم و ذکر صفحا انکنتم قوما مصرفین، چون شما یه آدمی مصرفی هستید، زیاده روی میکنید، همه چی رو به هم میزنید، ما یه حقیقتی از شما فروگذار میکنیم. این آیه رو برید تو مفسرین نگاه کنید، یک دونه تفسیر پیدا کنید این آیه رو نقش با این بتونه توضیح بده. فهمی چی شد؟ این سوره زخرفه فکر کنم آیه دوم سوم سوره زخرفه. حالی هم گفتم از باب شیرینیه وقت که اسم حضرت علی علیه السلام تو قرآن اومده، ولی حالا از بقیه همه دیگه اینجوری به این تفسیر فعلا من پیدا نکردم، حالا سر فرصت میگنیم اونا رو پیدا میکنیم. ولی میخوام بگم که حالا این از باب شوخی شد. اینو خواستم بگم، وقتی که الان میگن آقا خلاصه جا نمیشد، مثلا نماز رو نیومده تو قرآن مفصل بگه، چی نگفته، حالا این همه درباره معاد جزئیات ریزکاری با تنوع داره میگه، فقط میخواد بابا بگه بهش متنوعه. من به نظرم مسئله معاد خیلی کاربردی تر از این است که ما فکر کردیم. یکی از حرفی که من اونجا دارم اینه که میگم به نظرم میرسه برگ برنده ما در تو حوزه علوم انسانیه. منظور من برگ برنده چیه؟ من بحث جهان ممکن یادتون رو براتون توضیح میدادم؟ ببینید اصلا این چون این جهان ممکن است، ما با روش آزمون و خطا داریم و هی مرتب خراب میکنیم، هی یک گزینه رو اختیار میکنیم تو نظام های اجتماعی یا نظام های علمی، یک گزینه رو اختیار میکنیم ببینیم این خوب میشه یا نه، میریم عجب بدبخت شدیم، میریم آزمون و خطا، گزینه بعدی رو انتخاب میکنیم. خدا خروجی ها رو به ما گفته تو معاد، آخرها رو به ما گفته، اونی که نتیجه میشه. اینجوریه این مسئله. من مثلا میگم مثلا دعوا دارید آیا جامعه اصالت داره یا نداره؟ ببینید تو معاد جامعه اصالت داره یا نه؟ اگه تو معاد که دیگه اعتباریات تموم میشه اصل واقعیاته جامعه ای باشه اصالت داره، نباشه اصالت نداره. مثلا منظورم برای کدام امت اصالت داره ولی جامعه اصالت نداره، منظورم معلومه دیگه. خب حالا به همین استدلال مقدمه تیرانی این شاخ موشو خلاص برگردیم بحث خودمون. مقدمه تیرانی برای این گفتم که تو آینده خانواده اصالت داره یا نداره؟ شما توی معاد تو قیامت که وارد میشید خانواده دارید یا ندارید؟
ها؟
هر دو تاش. یه دسته آیات میگه که یعقوب یفر رو مر اومن اخی یفر رو مر اومن اخی و امهی و ابی بس همه اعضای خانواده هم لیست میکنه خیال شما رد بشه. خب پس نداریم. اما حالا من آیه ردیف کردم چون فقط اونو میگی جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم.
شرط
چی؟
صرف خانواده بودن
اینا کیاشون هم؟
شرط صالح بودن داره.
باشه شرط داشته باشه، ما که منکر شرطیم. خب حالا بس جهنمش هم میگم برای تو، قصهشو نخورید. ما میخوایم بگیم توی بهشت و جهنم خانوادگی هم داریم، هم تو همونجا امت ها. تو امت های خوب داریم قیامت، امت های بد. وقتی گفتم امت داریم معنیش که امتت ممن صالح باشن کلا با دخلت امتون لعنت اخده ها. شرط صالح بودن برای جهنم بهش رفتنه، شرط فاسد بودن برای جهنم رفتنه. اما صالحین خانوادگی هم بهش میرن یا تکی فقط میرن بهشت؟ میگه ما اینا رو تو قیامت خودشون ذریهشون آبایشون اینا همه رو هم میگن یک کاسه میبرن از واجشون. چی؟ بله صالح. اما ببین اون برش انکار میکنی امت، امتش داریم یا نداریم؟
منظور اینه که مثلا
شما اگه پدر صالحی هستید لزوما نمیشه. حالا میخوام همین رو دارم میگم، اتفاقا همین میخوام بگم. میخوام بگم ما دو گونه خانواده داریم، یه خانواده هایی که خانوادگی میرن بهشت، یه خانواده که متلاشی میشن. اتفاقا همین رو میخوام بگم. گفتم این خیلی مهمه، یعنی ما یه خانواده خانوادگی میرن جهنم. مثلا سوره ابولهب چی تبت یاد ابی لهب متب و امرأته حمال، این دو تا با هم دیگه میرن بهش. حالا خیلی زور نداری سوره اون برش چند تا آیه دیگه بخونم. اول من چند تا آیه مثبت بخونم بهشتیش. هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. اونا به همسرانشون، همسران هم همین همسران بهشتی. خب همسران بهشت همسر دنیوی نیست؟ یعنی شما تو قیامت تو بهشت حضرت زهرا همسر هست علی هست یا نیست؟ کس شک داره تو این؟ این آیه که میگه هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون شامل هست علی از زهرا میشه یا نه فقط هست علی اورلیناش مثلا؟ منظور معلومه. تو میگین چی؟ تعیین
کننده نیست، هر کدوم میتونه باشه. ازواج
بهشتی. نه شما میتونه انکار کنی اون رو بگی نه این شامل هست علی زهرا نمیشه. پس من نمیخوام بگم حور العین ازواج بهشتی نداریم، اینو نمیخوام انکار کنم. اون سر جاش محفوظ، یعنی اثباتش نفی معاد که نمیکنم. من میخوام بگم خانواده بهشتی دارین تو بهشت یا نه. یعنی این از دنیاش، یعنی اون اونج این آیه. ولی شما صد در حضرت علی به حضرت مریم این سر رو نمیکنه، با اینکه حضرت علی به حضرت مریم دو تاشون تو بهشت هم بالا بالای بهشت هم هستن. ولی آیه اینکه هم و ازواج اون فی ظلال علی الارائک متکئون منظورش حضرت علی و حضرت زهرا هست، ولی منظور حضرت علی و حضرت مریم نیست. ما میگم این ازواج موضوعیت داره.
اصالت منظوره که
چی؟
خانواده
کلو حتما ازواج واقعا برن بهش. امت، میشه امت داره. ما میگم خانواده دو جوره، من همین دارم میگم. بذارید تمامش کنم اینو. منفی منفی. ببینید این آیه رو که نذاشتم کنار، اول اینو نوشتم. یا ما یفر المرء من اخی. تو احادیث داریم از مصادیق یفر المرء من اخی با اون فرعون و زنشه. نمیدونم یعنی حالا بعضا پسر و فرزند حالا الان یادم نیست. تو زنها مثلا داریم دیگه. یعنی مثلا پیامبر خودمون و برخی از زناش، یعنی اینا یفرونن از هم. نمیخوام بگم هر خان، مثلا همین دارم میگم هر خانواده ای حالا تو جهنمشی، تو جهنم رو دوست داری بخونم برای تو. اوه شد چی؟ بله میگم دیگه. خب همون داری شما میگید اینجوری، میگم من که اینو منکر نیستم. این برش هم ببینید، چرا فقط این برش هست میدید؟ میگم تو بهشت دو گونه خود، تو بهشت و جهنم. جهنمش هم بخونم احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون. خیلی مفصل میگن ازواج یعنی اصناف. من میگم به معنی اصنافم درسته، منکرش نیستم. اما خدا میتونه بگه اصنافهم، میتونه بگه امثالهم. چرا ازواج آورد؟ همون از نشو همین تعبیری که تو مؤمنین میبینید عیناً تو اینا میبینید. خب اونجا شما وقتی همون آیه اول که خوندم هم به ازواج و فی زلاله ذهنتون میره سراغ اصناف، اونجا نمیتونه اصناف باشه، ولی ازواج هست اینجا نمیتونه ازواج باشه. عرض من این است که تو قیامت خانواده دو جور میشه، یه خانواده‌ای که تو قیامت هم خانواده هم با هم میرن، یه خانواده‌ای که تو قیامت اهم میباشن. بعد این آیه ناظر به کدومش؟ ناظر به دو تا شده. حالا این یک حرف من سنگین تر زبه. اول که داشتم توضیح میدادم اینجا طبق توضیح اولم این خانواده‌های دچار فروپاشیه، این خانواده‌ای که نه محکمن، چه بهشتی چه جهنمی. درست حرف اول من این بود، اما الان اضافه میکنم من به نظرم این آیه ناظر به این خانواده هست. کدومشون؟ محکم‌های جهنمی، یعنی محکم جهنمی با هم میرن عدس هم شاکیان هم دیگر دارن کتک میزنن، مثل امت ها. تو خود امتی که با هم میرن جهنم قال لذید از توضع فوی لذید از تک برو شما فلان کرد، قال لذید از تک برو لذید از توضع نخت تحصیل خودون بود. یه دیگه اون گفتگوها رو، یعنی امته با هم رفتن فرعون یک دو مقامه ها و یوم القیامه فورد همون دار فرعون اینا رو تو جهنم، اما تو خود جهنم بین فرعون و طرفدارش دعواست. یعنی امته چون تو دنیا امت بودن با هم گره خورده بودن با هم میرن جهنم، اما در اینا دعواشون هم سر جاش محفوظه. چون که این چه آیه خیلی قشنگش الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، یعنی اونایی که خیلی صمیمین تو جهنمن. آیه چیه دیگه در این آیه چیه میگن دیگه لم اتخذ فلانن خلیلا، میگن این آیه در مورد ابوبکر تو حدیث که میگه که کاش خلیلش بود، ابوبکر خلیل هم بودن، اما اخلا عدو میشن با هم میرسن یه جا میرن ولی عدو میشن. عدو بودنشون نافیه نیست که با هم باشن،
استفانو با هم داشتن،
یعنی این ارتباطه تو عالم آخرت خروجی میگیره. حرف من اینه. حال شد نه حالا دیدم شما
من اینجور فکر میکنم که میتونیم بگیم که مثلا پسر از سلوم دیگه جز خانواده
نیستش، نیست دیگه. تو قیامت اصلا من مثال واضح تر دادم فرعون و زنش، خیلی تابلو فرعون و زنش قرآن تصریح داره دیگه، لوط و زنش، نوح و زنش، اینا تصریح قرآنه که یکشون تای جهنم یکشون بالای بهشته.
به نظر میاد که این اصالت خانواده نیست، این اصالت عمل، یعنی عمل کرده اونجا که با هم پیوند خورده.
من اینجا دو تا مطلب گفتم دیگه، یه عمل بود یه ارتباطات. ما خواهیم که ما عمل داریم درست، اما ارتباطات کاری میکنن غیر از عمل.
مدرکه شما
دوم
شما خانواده میبینی که
فروپاشی
داشته، خانواده میبینی که با هم
رفتن
جهنم به جهت اون ارتباطی که
همین. چرا با هم؟ سوال من همین دقیقا. ببینید چرا قرآن میگه این وزنش؟ خب بگه همه جهنمه جهنمه، همه بدکارا تو جهنمه. من حرفم این است که این وزنش یعنی چی؟ یعنی این علاوه بر اینکه عمل، ببینید نکته هم مسیرن که ارتباط وجودی با هم پیدا میکنن، گره وجودی به هم میخورن. امت ها رو شما توضیح بدید تا بیم اینجا بیاده کنیم. تو امت چی میگی؟
استاد مرکزات واقعی با هم دیگه دارن، عمل با خانواده بودن مرکزات
نه. من خود دو تا حیثیت، نه حیثیت متفاوته. ایشون میره سراغ حیث عمل، نه حیث عمل حیث شخصیه. من عمل حیث عمل حیث شخصی، من این کارو کردم شما این کارو کردی، من پاداش خودم میگیرم شما پاداش خودتو میگیری. اما من اتهام کنم دعوایم تو بحث اصالت جامعه همینه دیگه. امت چرا با هم میره تو جهنم؟ تک تک چرا امت کتاب داره؟ خب تک تک جون کتاب داشتن. من اون حیث جمعی اینا کاری میکنن الان، برای همین از اون احادیث خب اگه این حل بشه اون احادیث حل میشه دیگه. احادیث هستش توی همین بحث چیز میگه که امتی که امام عادل اینا هستن خدا اینا رو بهش بره ولی توش گناه دارن میکنن. میگه آدم گناهکار نماز نخونه تو امت اینجوریه میره بهش، آدم نمازخونه خوب خوب تو امتی است که امام جوره میره جهنم. خب اگه عملش خوب بود میگه اصلا اون احادیث ولایت میگه هزار سال بین رکن و مقام نماز بخونی ولایت نداشته باشی این امته گره نخورده. ما میگم این امته و بعد عرض من اضافه است، البته حرف قاطع نمیزنم ها، یعنی امته تقریبا دوزن من حل شده است، ولی تو خانواده اینقدر قاطع نیستم. ولی به نظر میاد شواهد خیلی زیاده گویی خانواده هایی هم تو بهشت و جهنم ادامه پیدا کنم. بله بعد خانواده تو بهشت جهنم متلاشی میشن. اون وقت خیلی گفتم بحث دارم، میخواد بحث باز بکنم، دلم خواهد ادامه بدم. ببینید این خانواده که متلاشی شده، حال خانواده که ما هم که معلومه، خانواده که متلاشی شده این یعنی تو دنیا روابطشون با هم چجوری بوده؟ لزوما روابط بد با هم داشتن؟ یعنی مثلا حضرت نوح با خانومش بد رفتاری میکرده، رابطهشون منفی بوده؟ زن فرعون با فرعون چی؟ ببینید در عین حال من یه حساب میگم این مسئله است، این سنگینه بس این است، زوجیت این، اون که من گفتم که اول جلسه گفتم که آیا حق و باطل دعوای تضادیه یا دعوای زوجیتیه؟
چی؟
چی نبوده؟
دنیا رابطه
شما مثبت
نبوده.
مثبت نبوده؟ یه سریالی ساختن من نمیدونم به کی تضاد، ولی علل قاعده درسته. ببینید فرعون و زنش آخرش با هم جنگیدن یا از اول با هم جنگشون بود؟ اصلا خود آیه قرآن معلومه، میگه قرة عین لی و لک. اون زمان که میگه قرة عین لی و لک، این خود آیه دلالت نمیکنه که فرعون و زنش با هم دیگه به شدت رفیق بودن، بچه دار نمی شدن. این میخواد یه بچه بیاره که ما دوتا که با همدیگه مون برای دوتا مون باشه. بله به یه مرحله میرسه دیگه از هم جدا میشن. اتفاقا این جدایی است که تو قیامت داره جدا رو خونده. چی؟ کشت میدونم اما از اولش کشت. یعنی همین نه اینو نگفتم. ببینید دو تا مثال داریم، یکی از زن و شوهر از اول با هم دعواشونه، دیگه تو خانواده ها اون مقدار که من میدونم نه نوح و زنش، نه لوط و زنش، نه فرعون و زنش، این سه تا نمونه بارز قرآنه، هیچ کدومشون از اول با هم دعواشون نبوده. اینا اول با هم خوب بودن، آخر با هم دعواشون شده. وقتی آخر هم دعوا شده قیامت، اون آخره خروجی نهایی داره بروز پیدا میکنه. حرف این است که الان فرعون از زنش، یعنی زنش فرار نمیکنه دیگه، زنش از فرعون فرار میکنه، نو از زنش فرار میکنه، اما این فرار کردنه مال این مرتبه نهاییه. این معناش نبود که تو دنیا رو بعد از هم فرار میکردیم تا میشد، تا میتونستن بعد اینا اون رو
چی؟ حتی روابط خیلی مستحکم
تو قیامت، اما نه دیگه، یک آیه خونم آبا هم و ازواج هم چقدر آیه داری؟ همین نه اتفاقا چرا؟ اتفاقا همین نکته بحث من همینه.
تا لحظه آخر میخواد تو سرش رو
برگردونه.
ولی در رعایت فرمانی که حضرت نوح این
میدونم. ببینید اینو میخوام بگم،
رابطه
اخلا اگر متقین باشن روز قیامت به هم نمیخوره، تو محشر بهم، یعنی این یفر المرء من اخیه، یعنی اینجا بگم موسی و هارون اصلا فرار میکنه روز قیامت؟
نه
برادرها اینجوری کی هست؟ ببینن امام حسین و حضرت ابوالفضل برادر داره میگه این اصلا روز قیامت فرار میکنن؟
نه روابط ظاهری رو دارم میگم، تو دنیا مثلا
برادر بودن دیگه،
خیلی هم رفیق
بودن.
اما چیه؟ در ظاهر خوب
بودن، ولی اونجا خب من همین داشتم گفتم یه فرر مرد مال جهنمی ها یه بحث داره. بله خب این بقای چند حیثیت فقط دارم توجه کنید، من حواستون باشه یه حیثیت خانوادگی داریم، این حیثیت خانوادگی یه رابطه داریم برقرار میکنیم. حالا چون این طرف کافر فرعونه یا اون طرف کافر پسر نوح یا مثلا زن نوح، من نوح یا من آسیه باید از حالا باهاش تو روابط خانوادگیم دعوا بکنیم؟ بله اونجایی که از من شرک میخواد اون آیه قرآن دیگه و این جاهدا که الله تشرک بی شیئا فلا تطعهما، اونجا که میخواد منو بره تو افق شرک، دیگه پدرم هستی، مادرم هستی، برادرم هستی، دیگه تموم شد. اما مادام که تو افق شرک نرفتی بین اون و زنش، یعنی زنش واقعا به شوهرش به فرعون ابراز محبت نمیکرد، نو بگیرید باشید، به زنش ابراز محبت نمیکرده، نمیخواسته اینو داشته باشه.
مثلا میگم مهم نیست که رابطه تو اینجوری چی بوده، تعیین کننده نیست.
چرا نه تعیین کننده؟
ببینید رابطه ظاهری منظورم نه رابطه ملکوتی، حالا
نه همون رابطه ظاهری میخوام. ببینید تو من میخوام همین دوره من گره بزنم، میگم من هم از اولی ترم تا حالا دعوا
نکردم،
سب کنید این نکته رو بگم. ببین من اول ترم دعوام این است که ما یه تو ادبیات ما این مستقل شده، یه چیزی مال روحه، یه چیزی مال جسمه. من از اول دارم تقلا میکنم این دو تا رو هم گره بزنم. گفتم ازدواج ما تو بهش رقم خورد، خوردن یادتون میاد تو بهش رقم خورد. نمیخوام بگم خوردن یه چیز کلا مادیه تو بهشته، میخوام بگم این مادی محض نیست. حالا اینجا همین رو میخوام بگم، من فکر نکنید پیوندهای زناشویی، پیوندهای والدین فرزندانی فقط عمل صالحه. نه، علاوه بر عمل صالح یک گرهی بین ماها میزنه که ما دلمون میخواد، نمیخوایم با همه مؤمنان میخوایم تو بهش باشیم، اما دلمون میخواد زنمون، بچه‌مون، پدرمون، اینا رو به طور خاص دلمون میخواد. پس فراتر از عمل من که عمل صالح و اون هست، توی ما یه پیوند ایجاد شده. این پیوند روز قیامت داره بروز پیدا میکنه. فراتر تو جهنمش هم همینطور، این پیوند تو اینجا تو جهنم بروز پیدا میکنه. منتها چون مدارش تقوا نیست، با هم دیگه میریم تو جهنم، اونجا بیشتر هم اذیت میشیم. یعنی این چون مدار تقوا نبوده، خیلی رابطه سنگی بوده، اونجا حالمون بیشتر از هم به هم میخوره، و چون حالمون باید بیشتر از هم به هم بخوره با هم میریم تو جهنم. چی؟
اصلا
من نمی‌دونم. بهش حرفش بگید، نفهمیدم سوالشونو.
من احساس کردم دو جور داره هر مسئله‌تون، یکی
نسنگار. بگید هم دو جوره چیه؟
یه هم شما خودتون می‌فرمایید که کسایی که تو دنیا خیلی از هم بودن، اونجا حالشون بیشتر از هم می‌خوره.
اما با همین جهنم. بله. بله. بله.
اوتا جهنم.
می‌خوام بگم که من می‌دونم تو دنیا ممکنه رابطه خیلی صمیمی باشه، اونجا دیگه نباشه. صمیمی نباشه، مثلا با هم
جهنم
برن، یا صمیمی باشه
منفی
میشه،
نه 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 همین دارم خب اینجوری نیستی، حرفا همینه که اینجوری نیست. میگم اگر رابطه صمیمی، این رابطه تو وجود ما اثر میذاره، این رابطه رو تو قیامت به خودمون میبری. حالا این رابطه ظاهرا صمیمی به لحاظ تحلیل دنیوی صمیمی، اگر دائر مدار تقوا نباشه، همین رابطه صمیمی ما رو به شدت هم گره زده، به شدت از دست هم اعضا مخون میشه، به شدت اذیت میشیم. ببین شما تو امت تصورش بکنید قبل از خانواده. چی؟ خودتون
مثلا نفسشو دارید. الان مثلا آسیا و فرام اگر تو دنیا رابطه‌شون مثلا عادی هم بوده، اوکی بوده، خوب بودن با هم، ولی اونجا دیگه نیستن.
اونجا نیستن. منتها چیه؟ چون همینجا جدا شدن. یعنی اگر همینجا این رابطه میموندش، یعنی با همون با از منظری که آسیا داشت نگرش می‌داشت، این رابطه میموندش، ببین دو حالت داره. این دو تا اگر آخرش آسیه میرفت پیش فرعون، با هم دیگه میرفتن تو جهنم، با هم دیگه میرفتن. اگر فرعون میومد واسه چیز میشد، با هم دیگه میرفتن تو بهشت، تو بهشت با هم دیگه میموندن.
یعنی نمیشه که تو این دنیا من یک روز مثلا کافری داشته باشم، ولی من بکیش خودم اونو بکیش خودش و من برم.
اگر رابطه ای بارش شد، رابطه ای ما از اولش سسته، من حرفم اینه که خیلی خانواده از اول رابطه شون با هم بده، این اصلا روز به اصلا
اینجا
نه ظاهر رو نمیخوام میگم، درون خودشون، من ظاهر و باطن کار ندارم، میگم خودشون در درون خودشون. اگر رابطه عمیق داره، این رابطه عمیق
شما خودتون تفکیک قائل شدین، من ظاهر رابطه
معلومه تفکیک قائل میشم،
میگین نه دیگه، میگین جسم و روح،
نه نه میگم همین الان شما همین الان تو جامعه ما نمیگید به لحاظ ظاهری، نمیگید این خانواده زن و شوهر رابطه‌اش خوبه، این خانواده از اول با هم دعوا بوده، من همین دارم میگم. ممکنش بله، میگه اون ممکنه باطنش هم همون که تو واقعشون هست. یه بار شما میگه قضاوت سطحی من، میگم قضاوت سطحی بذارید کنار، خلاصه یه بار این دو تا خانواده فیلم بازی میکنن جلوی من، اگه فیلم بازی میکنن من نمیدونم، اما اگه واقعا تو خودشون همون که جامعه شناسا میرن میگن این خانواده مطلوبه، این خانواده خوبه، میتونن اشتباه هم بکنن، من میگم فعلا اشتباهش رو بذارید کنار، تو فضایی که درستن تحلیل میکنن، اگه این رابطه خوبه، این رابطه تو قیامت بروز پیدا میکنه، خروجی میگیره ازش. این رابطه خوب اگر در مدار تقوا باشه، این دوتا رو میبره بهش با هم کیف میکنن. اگر در مدار بی‌تقوایی باشه، میبره جهنم، از هم متعزی میشن. اگر رابطه همون همینجا با هم قطع بشه، اونجا هم رابطه رو با هم قطع میکنه.
پس شد اگر رابطه بر مدار تقوا باشه، دوتا حتما با هم میرن بهش؟
بله
اون بله. اگه پدری مثلا کافر باشه، فرزند بر اساس تقوا این پدر رو باش خیلی صمیمیت داره، رفتار خوبی داره، فلان، به کیشمون در نمیاد، ولی
همون رابطه صمیمی تا کجا؟ گفتم آیه قرآن همین دیگه، اینجا آیه در توش برای همین است که خیلی جا شفاعت این شامل حالون میشه.
یه تعریفتون از صمیمیت اون میشه، اگر صمیمیت من اینه که من به کیشمون در بیام، خب این صمیمیت نیست، صمیمیت رو تعریف کنیم.
همین دارم، همین تو همین مثال شو دارم میرم جلو، میگم ببینید شفاعت چیه. یعنی اگر این پدره مغرض نیست، کیشش فرق داره، مغرض نیست، آیا ما چقدر داریم که این آدم اونو شفاعت میکنن؟
حالا
این یعنی همین
رو
تاس دیگه چی؟
برحال این
کافر مرده مسلمان میدونم کافر مرده مسلمان از اون طرف یکی دو تا روایت داریم، یه هشت عظیمی از روایات داریم. من خواهم اون کلیت فهم دینی رو بگم، روایات میگه افراد از هم شفاعت میکنن، خواهر از برادر شفاعت میکنن، یعنی خوب از بد. یعنی این دوتا یکیشون عملیش خوب بوده اون یکی عملیش بد بوده، چون این پیوند بینشون هست، این که خوبه پیوندنم واقعی بوده، این از زاویه‌ام مدار تقوا بود، یه بار ازش این دیگه کاملا میبره. من حرف نمیده فرعون کاملا آسیه برید، اون که برید خب دیگه تو قیامت هم بریده میشه، اما نه این دوتا با هم دیگه رفتن این مردش خیلی جا شفاعت شامل حالش میشه، یه بار از این خودش مانع قطعی میذاره جلو.
به نظرتون اگر مثلا آسیه و فرعون اینطور مثلا چیزایی شدن در رحمت اگه با هم بزنیم که بعد میمردن مثلا
آسیه میتونست
فرعون
شفاعت کنه، مثلا قابل شفاعت میتونه فرعون. ها یه بار هست که شما میگی مانع، نکته من این هست یه باری مانع ثانوی. آخه تمام دو اصلا چرا آیه امثال آقای مصبا منکر حشر امت منکر این مسئله است؟ به خاطر که عقل ما نمیتونیم تحلیل کنیم که همون حدیثه که خیلی حدیث سنگینه میگه گناه میکنه به خاطر که توی امت میره بهشت. خب گناه چی شد؟ ثواب میکنه به خاطر که تو اون امت هست میره جهنم. ثواب چی شد؟ من حرفم اثر رابطه است. شما میگه آقا این گناهش گناهی بوده، درسته تو امت خیره، اما گناهش نفاقه. میگه منافقه هم حالا با چون تو امت میره بهش، نه منافقه دیگه نمیره، ارتباطی نتونست، یعنی از مانعی تو خودش ایجاد کرد که این مانع
شد.
ببینید آیه قرآن دور همین آیه همین سر منافق
بس شفاعت دیگه هم جایی گفتید.
ببینید
شفاعت خیلی راحت شفاعت میده شیرون
آیه میگه که
من یه جور ارتباط داشتم با یکی یه جور.
بله خب همینش بگم بهش. ببینید میگه که اون چیزه علم نکن معکم انظرون و نقتبس من نورکم، میگن علم نکن مگه ما با هم نبودیم؟ یا بلا ولکن نکن تربستون و فتنتون و فلان و فهمان و بهمان و شما نذاشتید این خودتون این دیوار رو ایجاد کردید، وگرنه ما با هم بودیم، اگه با هم میموندیم شما این دیوار رو ایجاد نمی کردید. برای من حرف این است که این رابطه داره اثر میذاره فرای عمل، اینقدر فرای عمله که شفاعت بیاره. حالا یه با شما خود دیوار ایجاد میکنید، میخوام من دیگه شفاعت من تا اینجا بردش بکشید عمل تو این، یعنی من نمیخوام عملو منکر بشم. ببینید من این دو تا رو با هم گذاشتم، من ممکن عمل هم نممکن آده ذهنهای مصباح که نمیتونه همراهی کنه اینه، میگه اگه عمل تعیین تکلیف بکنه رابطه چی چیه، اگه رابطه تعیین تکلیف بکنه عمل چی چیه. من میگم دو تاش با هم دیگه است،
دو تاش هست، من تو نمیتونه قاعده کلی بدی که لزوما ارتباط منجر به فلان میشه،
که منجر قطعیش به خاطر عملم هست، به این جهت نمیتونم بگم، نه اینکه نمیتونم بگم، یعنی اگه عملی چون دو تا هست دیگه، چرا اصالت نداره؟ عمل اصالت داره یا نداره؟
چرا اون جدا کنیم؟
اگه عمل اصالت داره پس ارتباطه چیکار داره میکنه؟ من حرفم اینه هر
جایی که ارتباط منجر به عمل یا عقیده‌ای بشه
نه دیگه، اتفاقا همینه، گناه میکنه، گناه داره میکنه، ارتباطه هست حالا دیگه. من فکر کنم در حدی که خواستم منظور منتقل بشه شاید بحث دیگه، الان فقط دارم اصرار میکنم روی موضوع خودم. خب حالا چه درسته؟ آها من اینو خواستم بگم، میگم درس زوجیت یه پدیده مهم نیست توی انسان شناسی، حرفم این بود، یعنی ما از اول میخوایم بریم سراغ مسئله زن، مسئله تو فقط زوجیت فهم کنیم که زوجیت گذشته حال و آینده ما رو داره رقم میزنه. این زوجیت خودش یه چیزیه به خودی خود در کنار عمله، بله این عمله روی این اثر میذاره، اون زوجیت روی این اثر میذاره، ولی ما الان ادبیات عمل انقدر تو ذهنمون پررنگه ادبیات ارتباط رو داریم حس میکنیم. من میخوام این حس نیست، ولی این که شما ارتباط تمام میکنه همه چیز رو، من اینم تمام نمیکنه، عملا نباید حس کنیم. دو تا مؤلف از اون
قوی تره، استاد ما که نمیدونیم کدوم قوی تره،
چی
خدا میتونه تعیین کنه کدوم الان قوی تره،
یعنی خود متن واقعیت هم معلوم میکنی، خدا هم از جعلی علکی نمیاد که، یعنی خود متن واقعیت ما گفت عمل ما چنان انحراف. ببین فرعون یه دفعه کاملا جدا کرد کارشو، بعضی وقتا ما میتونیم تشخیص بدیم، بعضی ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی میخوای قاعده کلیش برقراره، یعنی قاعده این است این دو تا مؤلفه رو تحلیل کنیم. برای من اگه یادت باشه گفتم اینا علامه محور دنیا رو برو تو اعتباری ها، من به نظر خودم میرسه محور دو تا محور داره، ارتباطات در عرض اعتباریات در ارزش، یعنی جایگزینش نه جایگزینش نیست، یعنی هم این داره کار میکنه تو عالم، هم این داره کار میکنه برایندگیری، یعنی برایندگیری بسیار پیچیده است. حالا از ما بزن کدوم بنیادی تره؟ من میگم ارتباطات بنیادی تره، یعنی اون رابطه با امام اگه اونجا بنیادی تره بعید نیست تو اینجا بنیادی تر باشه. یعنی شما میگه آقا من یه خانومی برای یک خانم اقوام ما کار میکنه، یعنی خانومی که میاد کار میکنه اینها، بعد تو شهرستان، بعد این یه شوهر معتاد داشت، شوهرش هم چیز بود دیگه، اصلا این معتادایی که اذیت میکنن دیگه. این میگه خیلی خوب، میگه من پول ندید، من خیلی وقتا بخواید بدید مثلا برنج به چیز بدید، چون من خیلی وقتا پول برم خونه ایراد میاد، میگه بعضی وقتا وسایلم میاد میفروشه. واسه این دروازه رو تعمیر میکرد گذشت. من واسه خیلی همه مقدس شوهر این اعصاب اینو مال هیچ کارم اون اونا که چی، ما هم بهترش که خونه رفت آمد میکردیم مقدس شوهر این اعصاب خورد بود. بعد این بنده خدا شوهر مرد، همین عین انسان هم مرد. این مرد، این خانومه 40 روز نیومد عزادار. من با فکر کردم که مثلا اینا من خودم ذهنم اینه که خب از خاص از کار در بره و مثلا اینا. بعد برگشتیم حالا در چون ارتباط دور داریم ما هیچ به 4 تا خبر میشنیدیم. میگفت نه راستاسی ناراحته. بعد شرا افتاده دنبال بدهکار طلبکار شوهرش، یکی که طلبای اینا رو داره صاف میکنه، خانومی که با کاربینی با این که کارگری داره زندگی میکنه. نکته من این است که خلاصه این آدم کلی آدم بدی بود، کاری بدم کرد، اما یه رابطه ای داشتن. این رابطه داره مشکلی حل میکنه، عملا داره جرم میکنه. این رابطه خودش چیز غیر از خود اون عمل است. یعنی این رابطه محبت به زنش بود، حالا یه محبت نمیدونم چرا محبت داشته، ولی با این کاری که میگرد اصلا من تو ذهنم محبت داشته شد، علاقه داره محبت داشته
برداشت خانومه از محبت چی بوده اونو گرفته
در صورت خلاصه رابطه بین برقرار شده. این رابطه جبران عمل میکنه، ولی کن یعنی اگه این آدم تو حالت عادی بمیره میره جهنم، اما این خانم اینقدر اصلا که با داریم اعمال متأخر میفرسته از مهمترین چیزایی که تو احادیث میگن که فرزند صالح، که فرزند صالح میفرسته، صرف عمله نیست. آخه من چرا برای بابام مثلا کار میکنم ولی برای فلان آدم کار نمیکنم؟
مثلا ما میگیم بازم اون آقای مونتار یه عمل خیلی داشته که خدا نه از اول که
مذهب
براش
کنه، براش جبران کنه،
راحتش جبران
کنه، جبران کننده
که
براش راه میتونه. اینا بخاطر عمل بی ضابطه که قطعا نیست، این مقدار شما همراهم، اما میخوام میگم که نکته من این است که اون عمله این رابطه رو با زنش برقرار کرده. این هم یه چیزی بره خودش تو عالم ما یه آدم خوبی بوده موجب شده به زنش محبت کنه. این محبتی یه کاری کرده غیر از این کارا. حالا دیگه تحلیل بود، حالا اختلاف علما و ده سنگین شد.
مؤلفه
که
اینکه می‌فهمید
عمل یک مؤلفه
است و ارتباط
هم یک مؤلفه
و این دوتا
مؤلفه
چی هست؟ سعادت یعنی
مؤلفه؟ مؤلفه انسان شناسی
هست؟
من اینجا گفتم
مؤلفه در چی؟ یعنی مؤثر در چی؟ در
شکل گیری وجود ما.
ببینیم من میگم این دوتا مؤلفه هست، مؤلفه ها زیاد هست.
من اون مرداتی بودم بنیادیش این دوتا هست. من غیر از این دوتا چیز دیگه نمیدم، شو سه بومی دارید فکر. یعنی یا اجنس نکته من اینه وقتی ما عمل رو میگیم داریم صرفا به خود اعتباریات داریم میگم این گوشم، اما ارتباطات کردن تو ادبیاتچی ارتباطات خیلی مهمه. یعنی شما ادبیاتچیه رو حاشا فلان خانواده رو ولش کنید برید تو رابطه با امام،
نیت تو مثلا کجاست؟
چی
نیت
رفت نیت تو همون عمله باید دو داشت داره پیاده میشه دیگه، جدا از من نیست که، چون نیت خوش و خالی که نداری نیت میکنی یا توی ارتباطت میشه متقی تو ارتباط مستقل از اینه
نیتی
داری
و همون
باعث سعادت میشه. خب اون نیته در واقع فضای اعتباریاتیست که برای خوش رقم خورد. یه بحث دارن اینا که خود نیت هم یه عمل یا نه. یعنی شما یه بار میگه اینکه میگن بر نیت پاداش رو ترتب میشه، بر کدوم نیت؟ مثلا من همین نیت میکنم 100 میلیارد تومان بدم به میرم غزه مثلا. خب نیت نکردی تو، یه ادا در آوردی. ولی یه بار تقلا میکنم نمیتونم 100 میلیارد بدم، ولی من میگم خدا من میخوام برم 100 میلیارد برای مشکل غذا رو حل کنم. مثال دارم میگم، من دارم مثلا شاید که تهران مقدمه که میگم من میخوام اسرائیل، این میگه من میخوام اسرائیل محو کرد یا نه؟ من میگم تو نامه عمل این محو اسرائیل نوشتن، این نیت است که خود این نیت عمله، یعنی خود اون نیته. من دارم تو فضای اعتباریات اقدامم رو انجام میدم، حالا اقدامم به لحاظ فیزیکی که عمل نیست. اگه یادتون باشه ما تو بحث عمل گفتیم رفتاره به اضافه معناست و بنیادش هم معنای بود نه رفتاره. رفتار خروجیشه. این نیت میشه این نیت شما گیره
نیت اولشش کرده
از عقیده
چی؟
عقیده رو دل عمل
میکنه، عقیده رو که من کاملا ایمان میبرم. این رو به شما نگفتم که شما من ایمان من تو خود امامت یادتونه من نگفتم
چرا فرمایی رسته؟
گفتم که بکنم نگفتم ببینید ایمان من یادتونه گفتم ایمان و ذات و صفت اینو گفتم ذات و صفت و رفتار که گفتم درسته؟ بس اینجا گفتم ایمانه، اینجا گفتم ملکات خصلت ها، اینجا گفتم عمل صالح.
یادتون هست دیگه نه؟
بله.
بعد تو ایمان اونجا یه اشاره کوچیک کردم. گفتم باطن ایمان به ولایت.
بله.
این مقدار رو گفتم. اما بازش نکردم. تو ذهنم فکر شد باز نکردم. که باطن ایمان به ولایت یعنی چی؟ باز کردم؟
چرا باز کردم؟
چی گفتم؟
حالا یادم نیست تو خوب بگم شاید یکم شو بدید من براتون میگم.
خب.
گفتید که اگر
ایمان
زاید
ارتباطه؟
یه تحلیل خاصی دارم، میگم تحصیل کلاسی ها به نظرم نگفتم خاصی یه جلسه دیگه باید وقت بزنم چون طول میکشه بحثش.
اما از تو کنم اون عمل خیلی کفش، اگر من بسان با عدده اگر بخوام به گنجونم میذارم تو کنم من با اون تعریف کردیم
ایمان
رو از نیت کردیم، آه مثلا عدده ایمان اساسا
کافیه مو خیلی سخته. خب واقعا این ایستگاه رو میتونی به تام بگن. ایستگاه میگم مثلا زاد سه تا
داشت.
نه بودی؟ خب پس بگی. خب ما این مینی کلاس می بحث میکنیم یه دفعه شما ما بحث کردیم من که اهل بحثم. بحث ادامه میدم بحث می چیه. خب من یه نکته اول این بحث زوجیت بود که خواستم بگم زوجیت تو ادبیات قرآن تو تمام مراتب وجود انسان جدیه. این پس ما اگر میخوایم بریم سراغ این افراد متفاوت رو نریم تو فازی که دعوا رو بندازیم، تو فازی که این زوجه اونه، چون اینه ما تا این بحث مطرح میکنیم همه وقتا میکنم جالبه، حتی تو همون جلسه هم که آقای اسلامی بودن که اخص خانمارم بودن اونجا بحث شد دوباره دیم همه هم گفتم اگه حالا شما نخواهد جزب کرد ولی من گفتم کلن اگه خانم پیدا کردی کار علم کردی فمینیست باشه تو هوا به آپش خیلی نادریست اصلا هم خواهی بخورم کلا فمینیست میشه ایشون این گفتش تایش با زوجت گفت شما آقا ما زنها رو در قبال مردها تعریف کنید یکی از خانمان میگفت گفت بابا جون ما مردها رو در قبال زنها تعریف میشیم زوجیت طرفینی زوجیت فقط ما میگیم بابا قوام این به زوجیتشه بگه آقا تو میخوای بگیم ما مردها مهم ما زنها مهم نیستیم باید حتما به عنوان زوج باشیم که مهم باشیم حالا این منظور این نیست وقتی بگیم زوجیته هم مرد هم زنه دوتاش بینه منتها یه نکته دیگه هست اینم الان بگم من که میدونم کل چالش میشه ولی باز این بحث رو بگید چون اصل بحثمون ببینید من قبل از اینکه وارد این سه تا چهار تا شاخه بشم من چند دقیقه که مونده اینو بگمش من یه بار رفتم کل آیات قرآن رو که در اون آیات زنی مطرح شده نه بحث نساء و کلی هر جا یک زن خاص معینی مطرحه کل آیات قرآن رو باید دیگه کردم که زنانی که تو قرآن مطرحند پس منظورم معلومه نه آیه میگه که مثلا آتو نسا اسد و آتو نه نه این نه ها به زنان مهریه شده این نه مثلا میگه امرأت نو امرأت لوت اینا رو که میگه کل اینا رو در آوردم برای خودم جالب بود دو تا چیز دیدم خب همه جور ما زن داریم دیگه انواع زنی خوب انواع زنی بد تو کل این کل قرآن تنها زنی که با اسم ازش یاد شده که
مریم
دیگه نداره یک دونه دیگه نداریم یعنی یه دونه اسم زنی نداریم که این زن محل بحث بشه همه زنهایی که تو قرآن مطرحن توی نسبت خانوادگی هن یعنی یا امرأت فلانی یا اخت هارون مثلا اخت موسی یا ام موسی یا ام فلانی یا بنت لوط یا یعنی یا خواهره یا مادره یا ام یعنی یک نسبت‌های خانوادگی تنها یعنی حتی مریم هم ام عیساست تنها موردی که پیدا کردم تو قرآن یه دونه زن پیدا کردم که چیز نیست تویش نسبت خانوادگی معرفی نشده اسم که نیومده اسم میومد گفت خب خارج از مثلا وقتی تو مرد ها میگه مثلا هود هود معنیش اینه که حتما نسبت خانوادگی مریم ولی گفته مریم مکرر گفته ام موسی یعنی اصلا مریم شد قرآن من یادم نیست آیه یک جدا از این حیثیتش محل بحث باشه اصلا پاکت کردیم که بچه رو بدیم اما توی اونوری میدونید که تو قرآن یه دونه زن داریم که حیث ببینید نه حیث اقدامش مثلا زن نوح و زن لوط اقدام اجتماعی کردن که اینجور شدن نمیخوام اقدامشون رو بگیدم اما تو قرآن با چه تعبیرش یاد میکنه میگه امرأت نوح وقتی میخواد ازش یاد کنه با یه تعبیر نمیگه مثلا خائنت جریان فلان مثلا اون در روی زنهای پیامبر اثر نبی الا بعض از واجهی از واج پیامبرن که رفتن سر رو افشا کردن نمیگه خائنات فلان با این عنوان از اونو یاد میکنه از واج نبی منظور معلومه با این عنوان میدونید تو قرآن چی داریم یعنی یک زنی داریم فقط کل قرآن یک دونه من غیر از پیدا نکردم که اینو وقتی میخوام بگه فلانی اسم که نیورده
یه تعبیر اینجوریه، این تعبیرش هم علاقات امرأه است دیگه، راهنمایی می‌کنم امرأه است، چون اخت اون بگه معلوم شده که نسبت میشه، ولی اینکه امرأت فقط در مورد بلقیسه، یه امرأتا تملکهم، پس وقتی از بلقیس صحبت کنه میگه امرأتا تملکهم. یعنی تو قرآن یک مورد اسم داریم،
چون استثناء آخرش ملکه
بشه چی؟
میگم
چون ملکه بشه ملکه بشه، حالا نمیدونم چه من یه برداشتی دارم، خیلی رو برداشتم اصرار ندارم، فقط میخوام بگم این دوره مدخلی باشه روش تأمل کنید. من اینکه میگم مدخل تأمل چی؟
بلقیس ملکه
سبا، بله که داستان از سلیمان رو رخ میده. ببینید سلیمان، اسم سلیمان اومده، نمیدونم برخی از این افراد اومده اصلا نسبت خانگی تو مردها نیست، تو مردا شما هم اسم یه آدم میبینید، هم نسبت خانوادگی مکرر میبینید، هم نسبت اجتماعی. یعنی مردی فقط با حیث مثلا عزیز مثل، عزیز مثل یه نسبت اجتماعی، هیچ چیزی نیست، یعنی هیچ کدوم این دوتا نیست، منظور معلومه؟ یعنی افراد تو قرآن، تو مردا که میری یه تنوعی تو همش میبینی، یعنی نمیتونی بگی کدوم تفوق داره، اما تو زنها که میری گویی محور تفوق داره. اون وقت من این سگانه فرد خانواده جامعه رو کلاس شما بحث کردم یا نکردم؟
نه.
ایداد و بیداد. خب حالا میگم من این بحث رو مفصلش رو اگه درس خانواده در اسلام با من داشتید مفصلش رو میگرست، اما در حتی حالا چند دقیقه مونده اینم میگم که این مطلب من میشه. ببینید آقای مطهری تو کتاب نظام حقوق در اسلام که دیگه بحث من اون پرانتز نیست، جز بحث اصلی من آقایی، من اینقدر پرانتز باز کردم شما فکر نکنید پرانتزه، که اصلا میخوام اینجا رو توضیح بدم، ایده اصلی من تو اینجا دیدگاه مطهری توی کتاب نظام حقوق در اسلام، ایده رو ازشون گرفتم. کتاب نظام حقوق در اسلام میدونید دیگه، خوندید اغلبتون فکر کنم تو حوزه میخونید درسته؟ این کتاب فوق العاده و اشتباهی که افراد میکنن که فکر من فقط کتاب پاسخ به شبهه است، این کتاب در واقع بنیان، من گفتم این بحث علم دینی که مثلا میگن علم دینی، علم دینی اگه یک کتاب باشه تو علم دینی قدم برداشته باشه این کتاب. این کتاب خب ایشون در مقابل میدونید داستانشو دیگه، که یه آقای توی زن روز اون موقع شروع کنه نقد قوانین اون موقع که قوانین مبتنی بر فقه نوشته شده بوده، آقای مطهری شروع کنه پاسخ دادن تو همون زن روز، بعد اون بنده خدا میمیره، آقای مطهری یه مدت ادامه میده، مدعی مطهری متوقف میشه در حالی که اطلاعات داشته، تو هم مقدمه‌اش هم میگه که من این بحثا مونده بود، حالا نمیدونم چی میشه متوقف میشه کارهای مطهری، یعنی مقالات من کلی قصه میخوام کاش که اینا ادامه پیدا میکرد، در صورت متوقف میشه 48 اگه اشتباه نکنم اون مقالات تموم میشه، 53 خود آقای مطهری کتابو چاپ میکنه، 53 که چاپ میکنه میگه که آقا من این من میگن که مثلا چاپ کنین رو، من میخواستم یه دستی به سر روش بکشم نرسیدم و میبینم با این حجم کارم به امیدی هم ندارم برسم، فعلا گفتم چاپ کنم، انقدرم فوری چلی بی دست کشیدن چاپ میکنه که یعنی معلومه یه دور نرسیده بخونتش. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا مقاله مقاله بوده دیگه، مثلا مقاله 1, 2, 3, 15, 20, 27, 30 اینجور رفته جلو، آیا متوجه چیکار میکنی؟ مقاله میدن بهش نگاه میکنی که 5 تای اولش بحث خواستگاری عنوان داره، خواستگاری مثلا ستای دومش بحث مثلا تعدد زوجات، عنوان داره تعدد زوجات 1, 2, 3 حتی یعنی همین تنها کاری که تو کتاب انجام میشه. میگم انقدر نخونده اینی که بعد تو متن کتاب شما خوندی دیدید میگه همون گونه که در مقاله 12 گفتیم، مقاله 12 نداری دیگه، چون شماره مقاله به هم خورده، عنوان اینجوری گذاشته، یعنی اگه یه بار میرسید میخوند مقاله 12 میکرد فصل دوم مثلا، بخوام این حواستون باشه. اما این مقدمات در این است که خدای مطهری دلش می‌خواد یه کار دیگه بکنه روی این. من برداشت خودم یکی از اون کارا که دلش می‌خواد بکنه که نرسته بکنه این است که مخاطب زن روز کیا بودن؟ زنای
تاوتی،
این زنای مذهبی نیستن زن روز بخوان. دیدی نه نشه زن روز توفیق پیدا کنید برید ریالتی شما خانوم خیلی توفیق ندارید، توفیق دارید، ما آقایم باید توفیق پیدا کنیم اینا رو ببینید. این زن روز نشریه خلاصه خیلی چیز بوده دیگه، میدونید خیلی آنچنانیه، یعنی تیپ های آنچنانی میرن میخرن، چون مخاطب اینه، گوینده ذهنیت مخاطب همیشه براش مهمه. ببین شما آیا مطهری کتاب می‌نویسه؟ تو کتاب معلوم نیست که میخونه، برای همین متوسط آدم رو در نظر میگیره. بعضی وقتا مثلا من خودم، من مثلا کتاب رساله دکتران بحث وحدت وجوده، خب من وحدت وجود رو با ادبیات فلسفی محض نوشتم، یه بار توی روزنامه رسالت دیدم یه یادداشتی از من، یه کسی که آیسن چی بحث مصاحبه شما در وحدت وجود رو خوندید، کدام مصاحبه من در وحدت وجود؟ من مگه بی عقلم برم تو وحدت وجود مصاحبه کنم؟ وحدت وجود گفت چرا تو روزنامه رسالت دو؟ گفتم شو. گفت من میارم برم. روزنامه باز کردن نشه مصاحبه دکتر سوزنچی وحدت وجود بحثم بحث منه. مصاحبه من اصلا سوال کرده من جواب دادم. سوال من که مصاحبه نکردم. زنگ زدم به سردار آقا این چیه؟ گفت آقای فلانی از دانشگاه من بود. آقای فلانی گفت من مصاحبه کردم آوردم. دانشجو فلان تو چیکار کردی؟ گفت چی من دیدم شما که مصاحبه نمی‌کنی. رفتم این فصل کتاب تو رو تبدیل کردم به مصاحبه. گفتم آخه آدم نفهم. وحدت وجود رو تو روزنامه مطرح کردی؟ منظور معلومه؟ یعنی آدم عاقل میدونه اگه من کتاب دارم میمیسم تو وحدت وجود یه جور میمیسم کسی بفهمه که فرض این به خیال خود خاصی لطف کنه بحثی کمی ساده کرده آورد تو روزنامه. خب مخاطب همیشه معلومه شو ولی با کتاب عمومی میمیسی دیگه فرق نمیکنه. بعد آیا متعلق تو زن روز مخاطبش آدمایی هستن که تو دینداری باید خیلی جذاب حرف بزنه، این موجب میشه خیلی حرفا رو نتونه بزنه، خیلی حرفا مبنایی نتونه بزنه. یه پیشگفتاری نوشته برای این کتاب، اون پیشگفتارش خیلی کوچیکه ولی این پیشگفتار برای کتاب نوشته. تو پیشگفتار خیلی پرمغز اون پیشگفتار فقط اینو واقعا من مثلا جمله رو داد بخونم مصاحبه مباحثه کنم. اول پیشگفتار یه جمله داره شروع پیشگفتار اینه میگه به دلایل تاریخی دو تا مسئله تو غرب خیلی مهم شد، مسئله آزادی زن تساوی حقوق او با مرد. اینا مهمترین مسئله تو غرب قرن داشت. اما به نظر ما الان ببین شما نیا کنید مهمترین مسئله همین الان توی جریان زن این دوتا مسئله مهمترین مسئله است. هنوز هم تو خانومای ما خانومای حتی مذهبی ما این دوتا مسئله است. حالا به چه نحوش پاسخاشون فرق داره بگرم مسئله شون اینه. آقای متعلق میگه که آنچه که به نظر ما مهم است این نیست. بعد اینا یه مسئله دیگر حل میکردن. چی حل میکردن؟ آیا نظام خانواده شبیه سایر نظامات اجتماعی است یا متفاوت است؟ آدم میگه چرا رابطه داره نظام خانواده شبیه باشه یا نباشه؟ الان چه مشکل اجتماعی میخواد حل کنه که کل کتاب مبتنی بر همین چند جمله است؟ بعد یه علتی که من این سوالو دارم مطرح میکنم دو چیزه، دو جنسی بودن دو رکن اصلی خانواده و توالی نسلی. میگه من به این دو جهته که دارم میگم این سوال سوال مهمه. بعد یه شاهد من برای مدعانم این است که قدما مسائل حکمت عملی رو به سه شاخه میکردن: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن. یعنی چی؟ فرد، خانواده، جامعه. در این شما تو دوره امروز مباحث خانواده یا رفته زیر فرد یا روانشناسی خانواده یا رفته زیر جامعه، میگه جامعه شناسی خانواده، اقتصاد خانواده. ببین همه اینا یعنی محور این دوتا الان عدد همون دیگه، مسائل فردی یا اجتماعی، یا نگه مسائل فردی یا خانوادی یا اجتماعی. ولی امروز اون ایشون میگه قدمای ما یه توجهی داشتن، اون وقت کل کتاب نظام موجودن فقط رو یکی سوار شد، نه ایشون نرسه دومی اصلا توضیح بده. یعنی کل بحث این زمان اگر شما این مسئله کتاب حل بشه کل کتاب راحت میفهمید، تو بحثه دیگر هم میتونید حلش کنید. اگر این مسئله براتون حل نشه همچنان شبهاتی به کتاب وارده که برخی اشکال گرفتن و منم میدونم اشکالاتشون رو، یعنی خوندم و دیدم. غالبا هم این است که این چون آقای مطهری پیش گفت، یعنی برای فضای عمومی که خیلی اهل بحث نیستن استدلال قانع کننده است، افرادی که اهل مناقشه جدی ان اشکال جدی میگیرن به اونجا و همه اشکال به خاطر این است این مسئله فهم نشده برای افرادی که میخوان جدی کار کنن. که من میگم بحث خیلی سنگینه مهمه. من وقتی درس خانواده اسلام میگم همه بحث من همینه، کل در اسلام این است که توضیح بدم که خانواده با فرد جامعه متفاوت، خانواده پدیده متفاوتی است. میگن خانواده کوچکترین واحد جامعه، جمله رایج. خانواده حالا بگه مهمترین واحد جامعه است، میگم اشتباهه. اشتباهی درسته؟ هم میگن درسته دیگه، من میگم اشتباهه. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه اگه بخوام بگم کوچکترین، خب بگو فرد کوچکترین واحد جامعه است. چرا نمیگید؟ میگه نه، ما وقتی گفتیم کوچکترین واحد منظور کوچکترین واحد اجتماعیه. میگم به همین دلیل خانواده اش این نیست. آیم دلیل دو تا دلیل بنیادی آورده فوق العاده است. یعنی گفتم این بنده خدا کار کرده حرف زده. شما هر سازمان، هر وضعیت اجتماعی در نظر بگیرید، جایگاه افراد تو اون سازمان، تو اون وضعیت اجتماعی رو چجوری تعیین میکنید؟ دو تا ضابطه دارید، یا با میگن ضابطه یا با رابطه، یا لیاقت یا پارتی. الان اینه یا نه؟ حالا مثلا توی دانشگاه رئیس داره، معاون داره، نمیدونم هر جه یه شرکتی میزنید، رئیس، معاونش، کارمند، حسابدار، از کجا این جایگاه تثبیت میشه؟ یا این طرف واقعا رفته کاری کرده متناسب با این، یا اگرم کار نکرده تو روابط اینو میذارن اینجا. غیر از این که نداره، هیچکی نیستش از اول تولدش رئیس به دنیا اومده باشه، از اول تولدش حسابدار به دنیا اومده باشه، منظورم معلومه. اما شما دروغ اصلی خانواده کیه؟ زن و مرد، پدر و مادر باشه. اینا دو جنس هست. حالا که آیه متعالی اون کلمه زوجیت توجه نمی کنه، اگه گفت کلمه زوجیت داشت آیه متعالی قوقا می کرد، ولی فعلا هم با هم کلمه جنسیت بریم، فعلا دو جنس هست، دو تا متفاوتند. و شما نمیتونی، هیچ مردی نمیتونه تصمیم بگیره من مادر خانواده میشم، هیچ زنی نمیتونه بگه من میخوام برادر بقیه اعضای خانواده باشم. منظورم معلومه؟ یعنی از روز اول تو ذاتش یه چیزی قرار داده که حالا مسخره‌بازی به انداختن تو این جنسیت‌های مزخرف که راه انداختن، اما همه‌شون میفهمن دارن چرت و پرت میگن. منظورم معلومه دیگه. یکی، دوم، توالی نسلی. اصلا توالی نسلی کاری داره میکنه؟ هیچ سازمان اینجوری نیست. سازمان‌ها اگر نسل‌ها میرند و میان میتونن برگردن. یعنی مثلا الان مثلا نسل الان شدن مثلا نسل ریاست جمهوری جوان میشه، بعد یه دفعه دوباره نسل قبلی بیادش، یعنی جاشون دست خودشونه، فقط به خاطر اینکه میمیرن اینا میرن، به خاطر اینکه پیر میشن اینا میرن کنار. وگرنه میتونه یه دفعه مثلا یه آدم 80 ساله بیاد دوباره اول کار بشه، یه آدم 20 ساله بره آخر. مثلا معلومه دیگه. اما تو خانواده شما نمیتونی بچه بچت بشی. حالا حضرت امعبی ها یه حکایت مفصلی که امعبی ها هم داره میگه یه کار خاصی کرد، وگرنه هیچ کی نمیگه امعبی ها، یعنی که نه خود حضرت زهرا پیامبر به دنیا آورد. معلومه دیگه منظورم. خب آیه متعالی پس یه تفاوت بنیادی داره. وقت تفاوت بنیادی داره، حالا باید بحث مفصل کنیم که وقت الان داره میگذره. اون که میخوام سوالشو مطرح کنم چون دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. اینو من یادآوری کنم جلسه بعد یه مقدار این بیشتر توضیح بدم بعد وارد بحث بشم. فقط گفتم این بحثی گفتم سوالشو بندازم اذیتتون بکنم، چون میخوام رهاش کنم، نمیخوام جواب بدم. این است که اگر این سگانه رو بتونیم دفاع کنیم، من جلسه بعد این سگانه رو یه مقدار بیشتر دفاع میکنم، اون وقتی شما میخواهید زن رو تحلیل کنید به لحاظ اونجایی که میخواهید در قبال مرد تعریفش کنید، نه اونجایی که ماهی انسانه میخواهید در قبال مرد تعریف کنید، به نظرم قرآن داره یه گرای جدی به ما میده، میگه زن رو در درجه اول تو افق خانوادگی فهم کن. این فقط یه احتماله، در این احتمال هم گفتم چیه دیگه. ببین اینجا هر کسی با اسم خودش خودشه، هر کس اسم میارن یعنی اونو داری توجه میکنی، فعلا با ایشی دیگه کار نداری. هر کسی با جایگاه اجتماعیش اون جایگاه اجتماعیشه. اما وقتی زنها رو حتی کار اجتماعی میکنن یا کار فردی میکنن یا تقوا پیشه میکنن، ببین این کارا کار مختلف کردن، کار اجتماعی کردن، کار فرد، انواع کارا کردن این خانم های مختلف، اما همیشه قرآن عموما اصرار داره اینه، میخوام بگه این بش تو زن شناسی پررنگه، این از این مدخل برید زن رو خوب بشناسید تا از مدخل فردی یا اجتماعی. این فهم منه. ولی تو مرد اینجوری نیست. یعنی تو مرد رو میخواید بشناسید، باید هم فردیش بشناسید، هم خانوادگیش بشناسید، هم اجتماعی بشناسید تا مرد رو درست تحلیل کنید. اما اگه میخواید زن رو تحلیل کنید، این فقط به عنوان احتمال گفتم. حالا خودتون به این فکر کنید ببینید میشه یا نه. من ان شاءالله جلسه بعد یادآوری کنم، اول جلسه من این سگانه رو یکم بیشتر توضیح بدم، بعد وارد دیگه بحث این چهار تا محور میشم. استاد
منظور نظام خانواده شادی سر نظام اجتماعی
نیست؟ نیست روش نیست. اصلا یه چیزی سواله، آیا سر شبیه اونا یا شبیه نیست؟
استاد الان من گفتم ما 14 جلسه درس باشه، بعد الان تعیین کنیم. الان ما 14 جلسه نمیشه. یه جلسه حداقل
پایان آذر. ما هیچ گفتم جو نداشتیم جبرانی و شما. نه
من
که گفتم.
یه جلسه بعدش.
آها.
جبران بعد.
داش پیشاپیش بود.
شبیه بود که
قایم. خب الان 10 تا شده. ما چند هفته دیگه داریم، 3 هفته دیگه مونده فقط. از تر.
یه جلسه جبرانی بعدش.
یه جلسه.
ما یه جبرانی داشتیم. یکی راست می سفت مونده، خواهی سفت مونده. خب بگید هر وقت شما میتونید.